بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر ناظر و نظر کننده کافر باشد، آیا این نظر منعقد می شود یا نه؟ اسلام در صحت نظر و انعقاد نظر شرطیت دارد یا نه؟ از کدیم که در باب نظر مشهور بلکه بالاتر صاحب جواهر علیه الرحمه ادعای لا خلاف کردند در اینکه قصد قربت اعتبار داره و مشهور در باب یمین عدم اعتبار قصد قربته. اون روز عرض کردیم که مرحوم سید هر دو شهرت رو گرفتن، نه، ایشون در هر دو قائلن به اینکه قصد قربت اعتبار ندارد، هم یمین کافر صحیحه و هم نظرش صحیحه. عبارتی رو از شرایع نقل کردیم، به دنبال عبارت شرایع صاحب دروس شهید اول در مسئله نظر این عبارت ازشون نقل شده، می فرماید و هل یشترتو فیه القربتو لسیقه او یکف تقرب و فسیقه الاغربا الثانی. یه همچه عبارت موجزی شهید در دروس دارند. مفاد این عبارت اینه، آیا قربت برای سیق لازمه، یعنی نفس این التزام نظری خودش عبادت باشه، اینکه انسان بگوید لله علی کذا داعی به اجراء این صیغه و داعی به این التزام یک داعی الهی باشد، مثل سایر عبادات که داعی به انجامشون و داعی به اتیانشون حتما باید یک داعی الهی باشه. پس این که ایشون می فرماید و هل یشترط فی القربت لصیقه، یعنی غایت و هدف قربت باشه، برای خدا نذر رو انجام بده، اون وقت نذر خودش لله علی کذاست. اما همین لله علی کذا که یک التزام و بر حسب تعبیر روایت گذشته یک ایجابی است که انسان بر خودش و علیه خودش انجام میده، خب این ایجاب عمل مکلف، فعل انسان دائی بر این ایجاب هم باید الهی باشه. در احتمال اول در عبارت دروس و هل یشترط فی القربة للصيغة، یعنی قربت جنبه قائیت داشته باشه، چون علت قائی است که محرک انسانه، علت قائی عمله که دعویت برای انسان داره. پس القربت و لسیقه معناش این است که نفس انشاء التزام نظری به داعی الهی باشه. آیا این شرط او یکف تقرب و فسیقه، یا اینکه نه همین که در سیقه پای خداوند مطرح باشه، بگه لله علیه، نگوید لوجدانی علیه، حتی نگوید لرسول الله علیه، نگوید لجبرئیل علیه، با تمام شخصیتی که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه داره، اما در صیغه نذر اگر به جای لله بگوید لرسول الله علیه، این تقرب در صیغه حاصل نشده. تقرب در صیغه این است که لله بگوید و لام رو، حالا لام ملکیت التزامه، این رو اضافه به الله تبارک و تعالی تنها داشته باشه. آیا کدام یکی از اینها شرطه؟ می فرماید الاقرب و الثانی، اقرب همین دومیه، یعنی تقرب در صیغه کافیه، نه تقرب لصیغه که جنبه غایت داشته باشه. بعد همین شهید در دروس در باب یمین که میرسه، اون عبارت اولشون در باب نذر بود، در باب یمین که میرسه میفرماید یسه و، یعنی یمین، یسه و من الکافر و الم یسه نذره، ولو این که نذرش صحیح نیست اما یمین کافر صحیحه. بعد استدلال میفرماید، میفرماید لأن القربت مرادتون هناک دون هازا، قربت در باب نذر مراده، یعنی روش تکیه شده، اعتبار دارد در باب نذر، اما در باب یمین قربت اعتبار نداره. بعد میفرماید، حالا استفاده میکنیم از این عبارت، بعد میفرماید دنبال همون ولو قلنا بن اقاد نظر المباح اشکل الفرق، اشکل الفرق، میفرماید اینی که ما گفتیم بین نظر و یمین فرق وجود داره، این در صورتی است که ما در نظر یک خصوصیتی رو معتبر بدانیم که اون خصوصیت در باب یمین معتبر نباشه. و اون خصوصیت این است که متعلق نظر باید یک امر راجح شرعی باشه، اما در باب یمین این خصوصیت دیگه اعتبار نداره، متعلق یمین میخواد رجحان داشته باشه یا یک امر مباحی باشه، فرقی نمی کند در متعلق یمین. اما اگر ما آمدیم و نظر را در رابطه با متعلق مثل یمین قرار دادیم، گفتیم همونطوری که در متعلق یمین رجحان اعتبار نداره، در متعلق نظر هم رجحان اعتبار نداره، و در نتیجه شما می توانید شیء مباح رو نظر بکنید و نظر متعلق به شیء مباح این هم منعقد می شود، این هم وجوب وفا داره. شهید می فرماید اگر ما این حرف رو زدیم که نظر مباح هم مانند یمین به مباح منعقده، اون وقت اشکل الفرق، دیگه ما بین نظر و یمین نمیتونیم فرق قائل بشیم از نظر کافر که بگیم یمین الکافر صحیحون اما نظر الکافر لیس به صحیحه. آیا این حرفی که ایشون در ذیل میزنند که اگر ما نظر مباح را منعقد بدانیم فرق بین نظر کافر و یمین کافر مشکله، یعنی در حقیقت هر دو رو ما باید قائل به صحت بشیم، آیا این قرینه بر این می شود که اون حرفی که ایشون اول زد که لأن القربت مرادت هناک دون هازا، این در رابطه با متعلقه؟ یعنی اینکه ایشون میگه اونجا قربت مراده ولی در یمین نه، اما نمیگه قربت در چی، اون طرف قربت رو دیگه مشخص نمی کنه. می فرماید لأن القربت مرادتون هناک دون هازا. آیا این عبارت زیل قرینه بر این میشه که مقصود شهید از قربت در باب نظر قربت در رابطه با متعلق، به لحاظ اینکه حتما باید متعلق رجحان شرعی داشته باشه، اما چون در باب یمین اباحه هم کفایت میکنه دیگه قربت اراده نشده، روی این جهت میخواد ایشون فرق بگذارد بین این دوتا. این یک احتمال در عبارت شهید. احتمال دوم اینه که ایشون میخواد قربت را در رابطه با همون نفس التزام معنا بکنه، همونی رو که در عبارت اول ازش تعبیر کرد به القربت و لصیقه، او رو میخواد اینجا ذکر بکنه. خب بگید این چه ارتباطی به متعلق داره از نظر اینکه نظر مباح منعقد میشه یا نمیشه، این چه ارتباطی به هم داره؟ قربت در رابطه با اصل التزام نظری چه رابطه ای میتواند با مسئله متعلق داشته باشه؟ جوابش این است که نه رابطه هست، برای اینکه اگر متعلق یک امر مباحی باشه، التزام به این امر مباح معلوم نیست که بتواند یک داعیه الهی داشته باشه. التزام به یک امر مباح، التزام در پیشگاه خداوند به انجام دادن یک امر مباح، این تناسبی با داعیه الهی نمیتواند داشته باشه. اما بخلاف این که انسان در پیشگاه خداوند ملتزم به اتیان صلات اللیل بشه، التزام به اتیان یک راجح شرعی و یک مطلوب الهی ولو به نحو استحباب، نفس این التزام میتونه یک داعی الهی داشته باشه. اون وقت بگیم مقصود شهید در این عبارت اینه که اگر ما در متعلق نظر خصوص رجحان شرعی را معتبر کردیم، اینجا میتونیم بگیم نظر الکافر غیر صحیحه، برای اینکه قصد غربت میخواد و التزام به یک راجح شرعی میتواند داعیه الهی داشته باشه. اما اگر ما گفتیم نظر مباح مانعی نداره و منعقد میشه، التزام به انجام یک فعل مباح ولو در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، این چطور میتونه یک داعیه الهی برش تصور بشود؟ اون وقت اگر این عبارت رو به این کیفیت معنا کردیم، این مغایرت با عبارت اول ایشون پیدا میکنه. برای اینکه در عبارت اول ایشون میگفت القربت و لسیقه اعتبار نداره، اونی که اعتبار دارد القربت و فسیقه است، که معنای قربت در سیقه هم همونیست که لله بگوید، نه غیر خدا. غیر خدا هر که باشه، نفس خودش باشه، رفیقش باشه، شخصیتی باشه، حتی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه باشه، این موجب تحقق نظر نمی شود. نظر خصوصیت داره که باید مضاف الیه اون لام الله تبارک و تعالی باشه. اینم عبارت دروس که حالا میرسیم به نتیجه. این بحث شما رو خسته نکنه، این بحثی است که صاحب جواهر یه قدری درش گم و گور شده و آخر انصافا خوب تنقیح کرده مسئله رو، منتها بعضی مناقشات و بعضی از اختلاطات در کلام صاحب جواهر هست که به این ترتیبی که من ذکر می کنم منظم و خالی از اون خلطهایی که در کلام صاحب جواهره. در کتاب شرح لمعه شهید ثانی اینطور می فرماید، می فرماید و یستفاد من الصیغه، از صیغه نظر استفاده می شود. چی استفاده میشه؟ ان القربت المعتبرت فی النظر اجماعا. ایشون یه نکته است در این عبارت که از کلام صاحب جواهرم بالاتره. صاحب جواهر در مسئله نیت قربت در نظر ادعای لا خلاف می کرد، اما شهید ثانی در شرع لمعه ادعای اجماع می کنه رسماً بالاتر از مسئله لا خلاف. می فرماید که ان القربت المعتبرت فی النظر اجماعاً لا یشترط کونها غایتاً للفعل که غیره من العبادات. این مثل قربت در سایر عبادات نیست که به عنوان علت قائیه مطرح باشه و به عنوان دائی و محرک مطرح باشه. در سایر عبادات دائی باید یه مسئله الهی، حالا خود وجدتو که اهلا للعبادم نباشه، ولی چیزایی که به خدا ارتباط داره، مسئله بهشت و جهنم و امثال ذلک تا درجات بالاتر. می فرماید لا یشترط کونها غایتا للفعل که غیره من العبادات. پس چیه؟ بل یکفی تزمن و صیغت لها. همونی بود که شهید اول به عنوان التقرب و فسیقه مطرح می کرد. می فرماید همین کافیست که صیغه متضمن قربت باشه. چجوری صیغه متضمن قربت باشه؟ می فرماید که و هو هنا موجودون به قولهی لله علیه، یعنی نفس صیغه را به ما ان کلمه لام اضافه به الله شده اسمش رو تقرب در صیغه گذاشته و یا تضمن صیغه مسئله قصد قربت را. و لذا لم یتبعها بعد ذلک به قوله قربتن الالله اول الله و نحوه. میگه لازم نیست که انسان در صیغه نذر اینجوری بگه، بگه لله علیه این که فلان کار رو انجام بدم قربتن الالله. در باب نماز میگه اصلی صلات الظهر قربتن الالله، اما در اینجا دیگه لازم نیست بگه لله علیه این که انجام بدهم فلان کار را، که این للهش قربتن الالله باشه. این اسمش تقرب در صیغه است و به تعبیر ایشون تضمن صیغه مسئله قصد قربته. خب یک عبارتی هم صاحب مدارک داره. صاحب مدارک می فرماید که و یشترط فی صحت النظر قصد الناظر الی معنا قوله لله. در صیغه نظر معتبره که ناظر وقتی که میگه لله این معناش رو درست اراده بکنه، این معناش رو درست بهش توجه بکنه. قصد الناظر الی معنا قوله لله. بعد میفرماد عمده این نکتشه و هو المعبر عنه بنیت القربه. این که ما در باب نذر نیت قربت رو معتبر میکنیم، مقصود از نیت القربه قصد الناظر الی معنا قوله لله. بعد میفرماید و انما لم یذکره المصنف صریحا. چرا مصنفش که عبارت از نافع محققه، چرا ایشون صریحا به این مسئله تعرضی نکرد، ایشون میگه ضرورتی نداشت، لأن الظاهر من حال المتلفظ به قول لله، ظاهر از حال کسی که این لفظ رو میگه، ان یکون قاصدن معنن الى معناه، این است که این در حقیقت و در معنا قصد معنا داشته باشه و این لله رو با توجه و با التفات به معناش ازش صادر شده باشه. حتی لو ادعا عدم القصد لم یقبل قوله فی، اگر یک کسی ادعا کرد که من در این صیغه نذر بدون توجه و التفات این صیغه رو صادر کردم، این ادعاش پذیرفته نمی شود. خب این حرف صاحب مدارک رو به نظر من یک احتماله، یعنی یک معنای چهارمیه در مسئله قصد قربت، یک احتمال چهارمیست در این باب، برای خاطر اینکه ایشون مسئله قربت رو اصلا برده روی مسئله قصد پیاده کرده، در حالی که ما مسئله قصد رو به عنوان یک شرط خاص و یک امر خاص معتبر کردیم در باب نذر. گفتیم اگر آدم غیر متوجه، القافر، الساهی، النائم، السکران و امثال اینها اگر لله علی رو بگویند، به لحاظ اینکه اینها فاقد قصدند، اینها لا یترتب و علا قولهم اثرون، اون وقت ایشون نیت القربه رو در حقیقت اینجا به این صورت معنا کرده، فرمودست و هو المعبر و انه به نیت القربه. این عبارت های مختلف و البته عبارات دیگری هم در این رابطه وجود داره. اونی که مشکله مسئله است این است که از یک طرف، حالا قبل از این که به اونجا برسیم عبارت امام بزرگوار رو هم بخونیم بعد وارد اصل بحث بشیم. عبارت امام بزرگوار خب در ذیلش اینجوری فرمود، فرمودند مثل همون مرحوم سید از نظر فتوا، والاقوا صحتها من الكافر، اقوا این است که همه اینها، این نذر، عهد و یمین، اذا تحقق من الكافر مانعی نداره. اما کدوم کافر؟ المقر بالله تعالی، کافری که کفرش در رابطه با انکار رسالت باشه، نه در رابطه با انکار صانع باشه. کافری که مثل اهل کتاب، اهل کتابی که اقرار به خداوند تبارک و تعالی دارند و کفرشون تنها در رابطه با انکار رسالته و الا اصل الوهیت مورد تسلم اونهاست، میفرمایند صحیحه. بعد ترقی میفرمایند، میفرمایند بل و ممن یحتمل وجوده تعالی، اگر یک کافری است که اقرار به خدا نداره لکن انکار قطعی هم نداره، یه آدمی است که احتمال میده خدایی وجود داشته باشه، احتمال هم میده وجود نداشته باشه، نه جانب اثباتش رو معتقده و نه جانب نفیش رو اعتقاد پیدا کرده. می‌فرماید که اینم اگر نظری ازش تحقق پیدا بکنه، عهد و یمینی تحقق پیدا بکنه، صحیحه. خب حالا این انشاءالله خیلی به مسئله قصد قربت تا اینجاش ارتباطی نداره، عمده این تیکه است. و یقصد القربت رجاءً فیما یعتبر قصد القربه. این فیما یعتبر قصد القربه ظاهرش این است که نه این که عنوان هم حج نذر و عهد و یمین عرصه است و در عهد و یمین مسئله قربت حداقل مسئله یمینش همونطوری که مشهور ملاحظه کردید در باب یمین معتقدن به اینکه قصد قربت اعتبار نداره. ظاهر این فیما یعتبر و قصد القربه اخراج کردن مثل یمینه که اون لا یعتبر و فیه قصد القربه کما هو المشهور. خب حالا در باب نذری که یعتبر و قصد القربه چطور؟ این عبارت معناش چیه؟ و یقصد القربت رجاءً فیما یعتبر قصد القربه، این مقصود چیه؟ آیا این در رابطه با متعلقه؟ یعنی وقتی که خاص اون عمل منظور و متعلق نذر رو انجام بده رجاءً قصد قربت میکنه، آیا مقصود ایشون اینه؟ کافر نذرش صحیحه، یعنی در خود نذر هیچ مسئله وجود نداره، در اون منظور که باید به صورت عبادت تحقق پیدا بکنه اونجا این کافری که اقرار به خدا داره و حتی اون کافری که احتمال وجود خدا رو میده به امید اینکه شاید خدایی وجود داشته باشه قصد قربت میکنه. آیا این عبارت معناش اینه؟ یا اینکه نه، این و یقصد القربت رجاءً این در رابطه با خود صیغه نذره. حالا که در رابطه با خود صیغه نذر شد، آیا مقصود اینه که چون صیغه متضمنه اضافه به خداونده و این کافرم یا معتقد به وجود خداونده یا احتمال وجود میده، منتها اگر احتمال وجود میده کنه در باطن اینجوری میگه، میگه که ان کان فی العالم الله موجودن فلهو علی کذا، که معنای قصد قربت رجاءً مثل اینکه صیغه نذر به صورت یک تعلیقی در میاد، یعنی اگر اللهی وجود داشته باشه لهو علی کذا. آیا این به اعتبار همون تضمن صیغه کلمه الله را قصد قربت رو به این صورت ایشون بیان می فرمایند، یا اینکه نه همون مسئله غایت رو ایشون می خوان ذکر بکنن، می خوان بگویند که اونجایی که قصد قربت معتبره صیغه نذر باید به داعی قربت تحقق پیدا بکنه، به عنوان قایت تحقق پیدا بکنه، اگر مقر به خداست ولو این که کافره، خب این مانعی نداره که کافر هم قایت رو عبارت از خداوند تبارک و تعالی قرار بده، و اگر مقر نیست و احتمال میدهد وجود خداوند تبارک و تعالی رو، اینجا یک قربت رجائیه و احتمالیه به عنوان داعویت باید مطرح باشه. عبارت امام بزرگوار در این که ظهور در این داره که این اعتبار قربت در رابطه با خود صیغه است نه در رابطه با متعلق، نمیشه درش تردید کرد، مخصوصا با توجه به یک نکته دیگر، و اون این است که اگر ما مسئله رو روی متعلق فرض کنیم، عبادت کافری که مقر به خدا هم باشه باطله. اگر یه یهودی آمد ایستاد و نماز خوند با تمام شرایطی که یک مسلمان نماز میخونه و قصد قربت هم کرد و ما هم در اون قاعده فقهیه قائل شدیم به اینکه الکفار کما انهم مکلفون بالاصول کذالک مکلفون بالفروع، یعنی اقیم الصلاة گریبان کفار رو هم میگیره، اینطور نیست که مخاطبه به اقیم الصلاة خصوص مؤمنین و مسلمین باشن. خب در این حال اگر یه یهودی اومد با تمام این مقدمات اونم به قصد القربه ایستاد نماز خون، ظاهر اینه نمازش باطله. اسلام شرط صحت عبادته، و اینکه در اونجا هم اتفاقا همین نکته رو مطرح میکنن که چطور میشه که کافر رو ما از یک طرف مکلف به نماز کنیم، از یه طرف هم بگیم اگه زحمت بکشی و نماز بخونی نمازت باطله؟ چطوری بین این دوتا جمع میشه؟ در جواب این گفته شده که کافر قدرت داره بر اینکه نماز صحیح بخونه، قدرتش اینه که بیاد مسلمان بشه، بعد از آنی که مسلمان شد نماز رو صحیحاً انجام بده، و مسلمان شدن یک امر مقدوره و در نتیجه صحت و صلات من الکافر به لحاظ مقدوریت مقدمش اونم یکونو مقدورن للکافر. پس این عبارت رو در رابطه با متعلق ما نمیتونیم قرار بدیم، اما نسبت به اون دو احتمال به نظر میرسه که ظهوری در هیچ کدام نداره، که آیا یقصد القربه ای به عنوان القایه یقصد القربه، یا یقصد القربه به عنوان کون صیغه متضمنا للقربه به اعتبار اینکه کلمه الله درش ذکر شده. اینم راجع به عبارت ایشون. لکن اصل مسئله با توجه به این حرف هایی که ما زدیم، اینجا در حقیقت چهار تا احتمال از روی هم رفته کلمات و عبارات و شرح عبارات، چهار تا احتمال در حقیقت پیش آمد که من حالا اشاره به این چهار تا می کنم تا بعد ببینیم کدامشو باید اختیار کرد. یکی این که معنای نیت قربت که بلا اشکال و بلا خلاف و به ادعای شهید در شرع لمعه بل اجماع در نظر معتبره، بگیم مقصود از نیت قربت همون قایت بودن قربته کسائر العبادات. باید محرکش بر انجام صیغه نذر و بر این التزامش در پیشگاه خداوند، محرکش باید یک مسئله الهی باشه. اگر مسئله ریایی شد یا سایر دوائی نفسانیه غیر الهیه، روی این احتمال یکون و باطلن، کما اینکه سایر عبادات هم یک همچه وضعی رو داره. احتمال دوم در مسئله نیت قربت که اعتبارش تقریبا مسلمه، همونیست که بگیم لله باید در صیغه نذر بشه در مقابل لغیر الله، یعنی در حقیقت کیفیت صیغه نذر رو میخواد بیان بکنه، بگه در صیغه نذر معتبره که اون لامی که دلیل بر ملکیت، دلیل بر التزامه، اون لام فقط به الله باید اضافه بشه، غیر الله هر که باشه اثر نداره. و دائی بر انجام صیغه نذر هم هر چه باشه دیگه، در داییش هیچ خصوصیتی اعتبار نداره، در صیغه باید تعهد در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی باشه، ولو اینکه داییش هم فرض کنید یک مسئله ریا باشه، منافات با هم هم نداره، در این حال این نذر منعقده. احتمال سوم این بود که مسئله نیت قربت رو ما در رابطه با متعلق فرض بکنیم، اصلا کاری به صیغه نداشته باشیم و بگیم عملی که متعلق نذر واقع میشه باید رجحان شرعی داشته باشه، و معنای این که رجحان شرعی داشته باشه حداقلش استحبابه و در اتیان او قصد قربت معتبره. نمیشه که یک مستحبی بدون قصد قربت واقع بشه. احتمال چهارم که عرض کردم در کلام صاحب جواهر خلط واقع شده، ایشون عبارت مدارک رو دیگه خالی از اون حرف ها قرار نداده، در حالی که این عبارت مدارک یک مطلب چهارمی رو بیان میکنه و ما نمیتونیم این عبارت رو به حساب اون احتمالات ثلاثه بگذاریم. این است که مقصود از نیت قربت همون قصد و ناظر الی معنا قوله لله، یعنی بدون قصد انجام ندهد، در حال التفات و توجه انجام بده، که عرض کردیم اگر این احتمال رو ما مطرح کردیم دیگه مسئله قصد قربت به صورت یک امر زائدی معتبر در نذر نیست. خب همون که ما قصد رو در نذر شرط کردیم همون کفایت برای این معنا میکنه. این احتمالات چهارگانه است که کلمات فقها خیلی هم مشوشه در این رابطه است، لکن تحقیقی هست کردم صاحب جواهر در زیر کلامش به عنوان تنقیح المقال، نه در اینجا در کتاب النظر، در کتاب النظر بعد از آنی که این مسائل رو مطرح میکنه، ایشون در آخر کلامشون تنقیح المقالی رو ذکر کردن که اون رو خوب مطالعه بفرمایید تا بحث بعد.